ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نخست وزیر پاکستان با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در وین آغاز می شود. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی شرق اوکراین را بی اعتبار دانستند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خامنه ای در این دیدار ناامنی در مرزهای دو کشور را عمدی دانست و گفت بعضی عمدن تلاش دارند تا در مرز طولانی دو کشور ناامنی ایجاد کنند. آیت الله خامنه ای از کاهش سطح روابط اقتصادی ایران و پاکستان گلایه کرد و گفت دستهایی در کار است تا میان دو ملت ایران و پاکستان فاصله ایجاد کند. آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کرد که در دوره زمامداری نواز شریف طرح‌های بزرگ اقتصادی از جمله طرح خط لوله گاز فعال شود. بر اساس این گزارش نواز شریف گفت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا سطح روابط اقتصادی دو کشور از 3000 میلیارد دلار چند سال قبل هم فراتر رود و طرح خط لوله گاز هم احیا شود. او همچنین اطمینان داد که در برخورد با عوامل ناامنی در مرزهای مشترک دو کشور از هیچ تلاشی دریغ نکند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران با هماهنگی کاترین نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته که این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. در همین حال نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو می کنند. سخنگوی آژانس گفته که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می شود. امروز در بروکسل شماری از وزیران خارجه اتحادیه اروپا همه پرسی خودمختاری مناطق شرقی اوکراین را مردود شمردند و خواستار تشدید تحریم‌های روسیه شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر خارجه بریتانیا گفته این همه پرسی از نظر جامعه بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد هم این همه پرسی را ساختگی خوانده و وزیر خارجه هلند هم گفته این همه پرسی باید نادیده گرفته شود چون به حل بحران اوکراین هیچ کمکی نمی‌کند. به گفته وزیر خارجه اتریش، دو شرکت دیگر کریمه‌ای مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرند و وزیر خارجه آلمان هم اعلام کرده که روز سه‌شنبه به اوکراین سفر خواهد کرد. در همین حال، وزارت خارجه آمریکا همه پرسی در شرق اوکراین را غیرقانونی و تلاشی برای ایجاد شکاف و بی‌نظمی بیشتر در این منطقه خواند. اما روسیه اعلام کرده که نتیجه همه پرسی شرق اوکراین را محترم می‌شمارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در موسکو گفت دوره تازه‌ای از گفتگوهای بین‌المللی در مورد اوکراین پیش‌بینی نشده است. او تأکید کرد که حل بحران در اوکراین فقط از طریق گفتگو میان دو طرف مخالف امکان پذیر است. جدایی‌طلبان طرفدار روسیه می‌گویند نزدیک به 90% به خودمختاری ایالت دونتسک رأی مثبت دادند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بشنوید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانه های زیادی امروز در ایران و خصوصاً تهران شاهد نگرانی های خانواده هایی است که بچه هایشان را با اضطراب بدرقه می کنند. امروز 25 خرداد 1388 است. صدای پراکنده شعارهای مردم در خیابان های تهران و شهرهای دیگر ایران پیچیده است. مردمی که به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران اعتراض دارند. خانواده ها ترس و ناامنی را آرام آرام کنار گذاشته از خانه های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان آمدند. علیرضا گونه های مادرش را محکم و صدادار می بوسد. از ته دل با صدای بلند می خندد، به او می گوید خب تو هم همراه من بیا مادر، می خواهم امروز با دوستانم بروم سینما. اگر با ما بیایی سینما هم خیالت راحت است و هم خیلی خوش می گذرد. خواهر علیرضا که پشت کامپیوترش نشسته خنده اش می گیرد. مادر هم می خندد. قاب عکس را سر جایش می گذارد و علیرضا را تا مقابل در بدرقه می کند. علیرضا صبوری 22 ساله، فرزند آخر و دردانه این خانواده است. هیچ ماشینی توی خیابان نیست. خیابان آزادی کاملا زیر پای معترضان است. جلوی پایگاه بسیج که مقر فرماندهی بسیج تهران است، شعارهای پراکنده مردم سکوت را می شکند. حالا دیگر مردم با دیدن بسیجیان مسلح روی پشت بام پایگاه بسیج خشمگین می شوند و شعارها تندتر و تندتر می شوند. نیروهای بسیجی با شنیدن شعارهای مردم خشمگین شده و از بالا به جمعیت شلیک می کنند. علیرضا صبوری، جوان 22 ساله ایرانی نیست، به سینما نرفت. به میان مردم در خیابان آزادی آمده و حالا از نزدیک شاهد زخمی و کشته شدن معترضان است. او نیز به همراه مردم با چشمای خودش می‌بیند که چه کسانی به سمت معترضان شلیک کرده و آنها را کشتند. علیرضا صبوری شالش را از گردنش باز می‌کند و به سرعت به سمت جوان مجروحی که از گوشه پیاده‌رو فریاد می‌زند می‌دود. خون از پاهای زخمی جوان شره می کند و روی کف سیمانی خیابان جاری می شود. علیرضا با اضطراب رسیده است بالای سر جوان زخمی، اما ناگهان احساس می کند چیزی در سرش منفجر شده است. گلوله‌ای میان پیشانی علیرضا شلیک شده و او را نقش زمین کرده است. هوا رفته رفته تاریک شده و مردم به خانه هایشان برگشتند، اما مادر علیرضا صبوری چند ماه است که چشمش به در مانده و فرزندش به خانه برنگشته است. او هنوز نمیداند چه بر سر علیرضا آمده.
خبری ندارم، دارم دق میکنم از خوفه چیکار کنم. یه شب تا صبح منم که دعا کردم و نماز خوندم و دعا کردم.
خیابان‌های تهران همچنان شلوغ است. از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی و نیز رسانه‌های جهان خبر می‌رسد که شمار زیادی از معترضان ایرانی کشته، زخمی و زندانی شدند. خانواده علیرضا نیز هر روز مقابل اوین، بیمارستان تهران و پزشکی قانونی کهریزک می‌روند تا ببینند علیرضا جزء کدام دسته است. نازافرین صبوری، خواهر علیرضا صبوری، در شرح آن روزها چنین می‌گوید:
موقعی که گلوله خورد، یک ماه گم شده بود. تو بیمارستان تو کما بود، دیگه فراموشی داشت و فلج شده بود و پد میذاشتن و اون دکتری که نجاتش داده بود اینا توی بخش نوزادان بسترش کرده بود که پیداش نکنن.
پزشک با دلهوره بالای سر جوان زخمی میرود و دوباره از او نام و نشانه میپرسد تا شاید بتواند خانوادهش را بیابد. او علیرضا صبوری است که ساکت و خیره به چشمهای پزشک نگاه میکند. نوع گلوله و سلاح به کار گرفته شده مشخص نیست، اما قدرت آن به گونه‌ای بود که علیرضا را اگرچه در دم نکشت اما زمینگیرش کرده است. پزشک این بار با کاغذی در دستهایش بالای سر او آمده. دستهای علیرضا را آرام در دستهایش میگیرد و کمکش میکند تا از جایش بلند شود. علیرضا با چشمهای بیرمقش به چشمهای پرسشگر پزشک نگاه میکند و آرام روی کاغذ چیزی مینویسد. از زبان مادر علیرضا صبوری میشنوم که آنها سرانجام علیرضا را چگونه و در چه وضعیتی پیدا کردند.
بچه دکتر را اومدن ماینش کردن، گفتن یک کلمه حرف بزن، نمیتونست حرف بزنه، لال شده بود. بعد کاغذ آوردن گفتن نوشتم بلدی، گفت آره، با سرش تکون داد، گفت آره، نوشت یه چند تا شماره نوشت پشت سر هم داد به اینا. اینا ولی خودش شماره ها رو ردیف کردن، دیدن شماره خواهرش در اومد.
دومین عمل جراحی هم صورت میگیرد و تکه های باقی مانده گلوله از سر علیرضا صبوری خارج میشود. علیرضا را برای ادامه مداوا به خانه آوردند و در خانه به همراه یک مددکار اجتماعی تلاش میکنند تا او مقداری از قوای از دست رفته اش را دوباره بازیابد. آنها سکوت میکنند و به هیچ رسانه ای خبر نمیدهند که در این خانه چه میگذرد. از نازآفرین صبوری خواهر علیرضا علت این سکوت را میپرسند.
خب همه تو اون شرایط خانواده هایی که مثل ما هستن میترسن که جون اون بچه چون به زور نجات پیدا کرده از مرگ برگسته، تیر تو پیشونی خورده، میترسن که دو مرتبه از دستش بدن، مجبورن چیکار کنن؟ سکوت میکنن.
جوانی لاغر با چشمهایی گود افتاده پشت لپتاپش نشسته است. مادر یک لحظه چشم از او بر نمی‌دارد. چشم‌اندازشان دریای سیاه ترکیه است. بعد از ماها خنده به صورت علیرضا برگشته است. او به همراه مادر و خواهرش به دلیل احساس ناامنی و برای ادامه مداوا ایران را ترک کرده است. لیلا ملک محمدی روزنامه‌نگاری که او هم ایران را ترک کرده در روزهای کوچ علیرضا صبوری با او در ترکیه آشنا می‌شود.
فیلم می‌دید، به کافینت می‌رفت، اون روزها پر حرف بود و پر خنده، معمولا از ته دل میخندید. اما تفاوت او با هم سن و سالهاش این بود که در اوج خنده سکوت میکرد، دست ها رو روی سرش میگذاشت و میگفت سرم داره سوت میکشه. مدام افسوس میخورد که دیگه اون آدم سابق نیست و میدونست که ضربه‌ای که بهش خورده اونقدر سنگین و عمیق و کاری هست که دیگه هرگز سلامتی و روحیه سابقش رو به دست نمیاره و به نظرم این چیزی بود که علیرضا رو خیلی عذاب میداد.
سرانجام سازمان ملل با درخواست پناهندگی او موافقت میکند. علیرضا با خنده به خانواده‌اش میگوید همیشه دوست داشتم بروم آمریکا زندگی کنم، ولی نه با این وضع. مادر و خواهر علیرضا به ایران برگشتند. علیرضا به بوستون آمریکا رسیده است. پاییز 1390 است و آخرین مکالمه تلفنی میان مادر علیرضا در ایران و علیرضا در بوستون آمریکا چنین است.
زنگ زدم. حال احوال کردی؟ میگفت میخندی. خیلی خوشحال بود. با خواهرش نیم ساعت صحبت کرد، با من صحبت کرد. من دیگه از یادم رفت که علیرضا دارو رو خوردی یا نخوردی. گفتم من دیگه تو زنگ ندم. من خودم الان میرم بیرون کارت میخرم میام. دوباره شب ساعت 10 با هم صحبت میکنیم. گفت باشه، خداحافظی کردی. فرداش کارتم تموم شد. رفتم مغازه، کارت نداشتم که بخرم، بیام دوباره باش صحبت کنم. دیگه صحبت نکردم تا فردا. پس فرداش غروب ساعت 6 آیلا به من خبر داده که خانم صبوری علیرضا حالش به هم خود بردن بیمارستان، الان دکترها بالا سرشن. من نفهمیدم چی شد.
علیرضا صبوری دو روز بعد از این مکالمه در 26 آبان 1390 در اتاقش تمام می کند. خانواده‌اش نگرانند و نمی دانند که اگر جسد او را به ایران برگردانند چه اتفاقی برای آنها و پیکر علیرضا را خواهد داد. به همین دلیل جسد او را به آلمان، کشوری که محل اقامت اقوام علیرضا است، منتقل کرده و آنجا به خاک می سپارد. نزدیک به 2.5 سال از مرگ این مجروح انتخابات می گذرد. خواهر علیرضا صبوری پشت کامپیوتر خانه‌اش نشسته و دوباره انگار حادثه جان باختن علیرضا برای او تکرار می شود. در خبرها می خواند که دومین مجروح حوادث پس از انتخابات 88 نیز درگذشته است. این بار در داخل ایران، جوانی به نام حسن میرزاخان که وقتی زخمی شد تقریبا هم سن و سال علیرضا صبوری بود. جسد او را اما نهادهای امنیتی ایران از خانواده‌اش تحویل گرفته و خودشان در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران دفن کردند. رسانه‌های دولتی ایران نیز این مجروح انتخاباتی را به عنوان بسیجی هوادار حاکمیت معرفی کردند، اما خانواده او چنین روایتی ندارند. مادر علیرضا صبوری در خانه کوچکش در یکی از محله‌های قدیمی تهران نشسته و به قاب عکس‌ها نگاه می‌کند. رو به دخترش آرام می‌گوید: پسر بزرگم برای دفاع از خاک ایران رفت جبهه و کشته شد، اما من نتوانستم برادر کوچکش را در خاک ایران دفن کنم. پسر بزرگ این خانواده در دهه 60 در جنگ میان ایران و عراق کشته شد و فرزند کوچک آنها علیرضا صبوری در خیابان‌های تهران زخمی شد، به آمریکا پناهنده شد، در شهر بوستون این کشور درگذشت و سرانجام در آلمان به خاک سپرده شد.